بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اشکال چهارمی که به مرحوم محقق اصفهانی ذکر شده و وارد شده این است که اگر این مصلحت تسهیلی که شما عنوان کردید بپذیریم که یک ملاک لزومیه و همچنین بپذیریم که این ملاک لزومی مانع از جعل اصل وجوب نمیشه، بلکه در همین حده که یعنی این مصلحت تسهیل فقط در همین حد هست که شارع تجویز کند هر که کل واحد من الاطراف را، لکن مع بدلین مصلحت تسهیل اقتضا کند که شارع بگه هر کدام یک از این اطراف واجب تخییر رو ترک کردی مانعی نداره، لیکن در صورتی که بدل او رو اتیان بکنی. اشکال این است که اگر مکلف آمد ترک کرد مجموع را، لازمه این است که تعدد عقاب در کار باشه و مرحوم اصفهانی آمدن مسئله وحدت عقاب را مطرح کردن. به عبارت اخرى این تجویز و ترک به این نحو بوده که معبدلن باشه. الان اگر واجب تخییری ما دو طرف داشت، یک طرف را ترک کرد و طرف دیگر را اتیان کرد، اینجا استحقاق عقاب در کار نیست، برای اینکه خود شارع تجویز کرده ترک را در صورتی که بدل آورده شود. اما اگر فرض کردیم که مکلف هر دو طرف را ترک کرد و بدل را نیاورد، در اینجایی که ترک می کند جمیع الاطراف را، این ترک جمیع الاطراف ترخیصی از طرف شارع نداره و حالا که ترخیصی نداره، اینجا باید استحقاق عقاب به صورت متعدد باشه و نمی شود که ما بگیم عقاب عقابیست که به صورت واحده. این هم اشکال چهارمیست که در مرحوم اصفهانی عرض می کنم که وارد شده. در اینجا این چهار اشکالی که مرحوم آلکویی بر مرحوم اصفهانی وارد کردن، یکی یکی رو به صورت سریع بررسی بکنیم. اما اشکال اول که فرمودن این برخلاف ظواهر ادله، حالا این اشکال چندان مهمی نیست، ما به دنبال تحلیل واجب تخییری هستیم. تحلیل یعنی ولو این که بیاییم توجیه بکنیم و تفسیر بکنیم با یک دلیل محکمی، ولو این که برخلاف ظاهرم باشه. این اشکال که البته نظیر این اشکال رو باز ایشون به مرحوم آخوندم داشتن، این اشکال اشکال مهمی نیست. اشکال دومیشون این بود که ما برای کشف ملاک هیچ راهی غیر از تعلق امر نداریم و چون در اینجا یک امر واحد داریم، یک امر واحد کشف از یک ملاک واحد داره و ما راهی برای اینکه بگیم امراض و ملاک ها در اینجا متعدد هست نداریم. این اشکال هم به نظر میرسه که اشکال واردی نباشه، چون اولا مرحوم اصفهانی مثل مرحوم آخوند در این قسمت مسئله رو به صورت فرد مطرح کرده. مرحوم اصفهانی فرموده است که یا در این جایی که خصال کفاره یا اقراض شارع به حسب مقام ثبوت و مقام واقع متعدده، یا اینکه نه به حسب مقام واقع و مقام ثبوت از تمام اینها یک قرض واحد را دنبال می کنه. به عبارت اخرى ممکن است که این فرمایش شما که ما از راه امر میتونیم ملاک رو بفهمیم درست باشه، اما این مربوط به مقام اثباته. این دو تا فرضی که مرحوم محقق اصفهانی کردن و همچنین مرحوم آخوند اومدن مطرح کردن، این مربوط به مقام ثبوته. در مقام ثبوت خب امکان این که اقراض مختلف باشه وجود داره و ما نمیتونیم او رو دفع بکنیم. این اولا. ثانیا، حالا بیاییم نسبت به مقام اثبات. در مقام اثبات درست به حسب ظاهر یک امر داریم، اما اینی که شما میفرمایید یک امر کشف از یک ملاک میکنه، این در اونجاییست که یک متعلق معین داشته باشه، اما در اونجایی که متعلق های متعدد داره، در اونجایی که متعلق های متعدد داره چه دلیلی داریم بر این که باز در اونجا هم در مقام اثبات یک امر کشف از یک ملاک میکنه؟ لقائلن یقول که در باب واجب تغییری ما امر داریم، امر خودش کاشف از ملاکه، اما حیث این که متعلقها افعال متباینه مختلف هستن، این کشف از این میکنه که در هر فعلی یک ملاک جداگانه وجود داره. حالا یک تنظیری بکنیم به مرکبات. مگر در مرکبات شما یک امر بیشتر ندارید؟ خب این مرکب، این وجود تعلق پیدا می کند، این وجود به یک مرکبی به نام نماز. این نماز اجزاء مختلفه داره، اما خب حالا این اجزا بگیم حالایی که یک وجود به این نماز تعلق پیدا کرد، این اجزا هم همه از نظر ملاک و قرض یکسان هستند، در حالی که ما در اجزا صلات میگیم بعضش عنوان ارکان رو داره بعضش عنوان غیر ارکان رو داره. ملاک موجود در ارکان با ملاک موجود در غیر ارکان فرق بینشون وجود داره، لذا وحدت حکم نمیشه بگیم همیشه ملازمه داره با این که یک ملاک هست یک غرض هست. چه بسا در این جاهایی که متعلق متعدده اینجا اعراض مختلف باشه. حتی بالاتر ما عرض بکنیم در واجب کفایی که اونجا هم یک وجوده، اما به حسب مکلفین تعدد داره. اونجا ممکنه بگیم که آقا صدور این عمل از هر مکلفی با دیگری ممکنه فرق داشته باشه. اگر این واجب کفایی را یک مجتهد انجام بده تا یک آدم عامی انجام بده، ممکنه بین اینها فرق وجود داشته باشه. بنابراین نمیشه گفت چون وجوب واحده این کشف از یک ملاک میکنه. به عبارت اخرى ما در فرض اینکه این مبنا رو بپذیریم که قبلا در این مبنا خدشه کردیم ما در بحث ترتب، در فرض اینکه این مبنا رو بپذیریم که کاشف از ملاک فقط امر مولاست، اما این معناش این نیست که یک امر ملازمه با یک قرض داره، ملازمه با یک ملاک داره. این هم نسبت به اشکال دومی که ایشون فرمودن. اشکال سوم این بود که این مصلحت تسهیل اگر به حد لزومی برسد، یعنی به حدی برسد که با خود مصلحت وجوب مزاحمت بکنه، اصلا دیگه باید مانع از اصل وجوب باشه. شما اصفهانی فرمودید اینجا هر کدام ملاک داره به نحو واجب تعیینی واجب مصلحت تسهیل اقتضا میکند که شارع اجازه ترک بده. اشکال ایشون این بود مصلحت تسهیل در چه حدیه؟ اگر به حد لزومی برسد باید جلوی اصل وجوب رو بگیره، اگر به حد لزومی نرسد این وجوب چرا ثابت بشه؟ چرا با انجام دادن بعضی از افراد بعضی از افراد دیگر وجوبش ثابت بشه، در حالی که سقوط یا به انتصال یا به اتیان یا راه دیگر علایان انجام یک تکلیف هیچ فقیهی نمیاد بگه مانع از سقوط تکلیف دیگره؟ این جواب این اشکال این است که مقصود مرحوم اصفهانی همانطوری که خود ایشونم تصریح کردن، مصلحت تسهیل مراد یک مصلحت و ملاک مستقل در مقابل ملاک خود وجود این اطراف نیست، بلکه این مصلحت تسهیل در حدی است که اینا رو به عنوان واجب مشروط قرار بده. یعنی شارع میگه اطعام 60 مسکین واجب است بالوجوب تعیینی، صیام 60 یوم واجب است بالوجوب تعیینی، اطعام رقم هم همینطور. اما برای این که یک تسهیلی برای مکلف باشه، شارع اومده اینا رو مشروط قرار داده، میگه این وجوب تعیینی در اطعام مشروط بر عدم اتیان اون دو طرف دیگره. اگر شما اون دو طرف دیگر رو آوردید این لزومش از بین میره، ملاکش باقیه، اما وجوب و لزومش ثابت میشه. این به نحو واجب مشروطه. به عبارت اخرى اگر بخوایم فرمایش مرحوم اصفهانی رو به صورت خیلی روشن بگیم، این است که مصلحت تسهیل اقتضا دارد اشتراط را، دیگه نمیایم بگیم یه ملاکی مزاحم با اصل وجود باشه، تا بگید اگر ملاکش با اصل وجود مزاحمه اصلا شارع نباید واجب بکند این را. نه، این مطلب تسهیل اقتضا میکند اشتراط را. مثل اینکه بگیم آقا وجوب قیام مشروط به قدرت، اگر قدرت نداشتید نماز رو نشسته بخوانید. این اشتراط مربوط به اینطور نیست که بگیم آقا یک ملاکی درش هست، این ملاک آیا به حد لزوم اگر رسیده مزاحمت بکنه با ملاک اصل وجود. پس مقصود اصفهانی از مصلحت تسهیل یک تسهیلی است که نیاز اشتراط را درست میکنه. میگه این وجود تعیین مشروط است به عدم اتیان دیگری. اگر آمد اشتراط رو درست کرد، اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که اگر آمد احد و هما رو انجام داد، اقتصاد واقع شده، دیگری و بقیگرم آمد تر کرد، هیچ مانعی نداره. از همین جا جواب اشکال چهارم مرحوم آقای خویی هم داده میشه. وجوب اینها اگر به نحو مطلق باشه، ترک اینها تماما موجب تعدد عقابه. وجوب نماز مطلقه، وجوب صوم مطلقه، وجوب حج مطلقه. اگر مطلق شد، اطلاق معناش این است که اگر هر کدام رو ترک کرد یک عقاب جداگانه داره. اما اگر ما آمدیم گفتیم این واجب‌های تعیینی به صورت مشروطه، مشروط یعنی وجوب این مشروط به عدم اتیان دیگریه و وجوب اونم مشروط به عدم اتیان این هم، نتیجه این میگیریم که از نظر حکم لزومی اون چه که برای شارع در اینجا هست یک حکم لزومیه که اگر شما او رو انجام ندادید استحقاق عقاب دارید. این اشتراط، اینی که وجود هر کدام مشروط به ترک دیگری هست، این مانع می شود از اینکه مسئله تعدد عقاب باشه. در عرف هم همینطوره، در عرف مردم اگر بیان بگن آقا یا این یا این یا این، هر کدام وجودش مشروط به ترک دیگری باشه، عرف هم در اینجا تعدد عقاب را متوجه نمیشه. به نظر میرسه که این اشکالات اربعه‌ای که بر مرحوم اصفهانی فرمودن وارد نیست. حالا بله، از باب اشتراط دیگه اینا از این رو حرف کردیم. شارع خودش آمده بیان کرده، شارع گفته اگر شما دیگری رو اتیان کردین تکلیف صادق. از نظر عقلی بله، از نظر عقلی سقوط تکلیف یا بل اقتصاده یا بل اتیانه یا مثلا به رفع موضوعه یا ایچی هم ایشون اضافه کردن به نفس. مثلا این از نظر عرض می شود که عقلی. اما اگر خود شارع چطور اگر آمد برای تکلیفش زمان معین کرد، این به انتهاء زمان تکلیف دیگه ثابت میشه. اینجا اگر خود شارع آمد گفت عند اتیان عمل دیگری، این تکلیف شما ثابت بود. اگر خود شارع بیاد بیان کنه که مانعی نداره، شارع بیاد آقا اگر شما من چطور ده حالا در نماز و روزه که مگه فرموده بودم اینطور بود، شارع اگر میفهمون اگر روزه را آوردی من دیگه نماز رو نمیخوان شما، یا بالعکس اشکال عقلی داشت. خود شاعر اقامت برای سکون یک راهی رو بیان کرد، او قابل عمل، قابل التزامه. اینجا شاعر خودش آمده بیان کرده برای سکون از راه اشتراک. میگه این وجود مشروط است به عدم اتیان فعل دیگر، یعنی اگر فعل دیگر رو آوردی این تکلیف ساخته نه مسلم نیست. این انحصار، یعنی طبق این بیانی که ما امروز عرض کردیم، این کبرا حسش هست که عقلی نیست که بگیم آقا سقوط تکلیف یا بالانتصال یا بالاتیان یا برفع الموضوع. البته از عقلی این طور ببینید حاکم در باب انتصال و اتیان عقله. عقل چه زمانی حکم به سقوط می کند؟ یکی از این ستا اگر باشه، ولی این از نظر عقلی این طوره. اما اگر خود شارع اگر آمد گفت من حکم میکنم به سقوط این تکلیف عند اتیان الاخر، حالا من موارد دیگه برای شما عرض بکنم در باب براءت شما چی میفرمایید؟ در باب براءت اگر ما آمدیم گفتیم حدیث رفع دلالت بر رفع احکام واقعی داره و دلالت بر هر شاید یا ارتفاع جمیع الآثار داره، اونجا مگه عقلی حرف رو میزنه؟ عقل میگه خب حالا اینکه شما نمیدونستید حکم از شما برداشته شده. در این حصر، در این جایی که میگیم تکلیف ساقطه، هیچ کدومشون نمیگیم چهارم عدم العلمه. عدم العلم موجب سقوط تکلیفه، در حالی که در ادله براءت نقلی عدم العلم هم یکی از راه های سقوط تکلیفه. خب حالا این اشکالات ملاحظه فرمودید که وارد نبود، اما آیا این بیان مرحوم اصفهانی بیان تامیه یا نه؟ که ما نقاط اشتراک بیان اصفهانی و نقاط افتراق بیان اصفهانی با بیان مرحوم آخون رو ذکر کردیم که ظاهرا در چهار نقطه بین اینها اختلاف وجود داره. اونچه که اینجا به عنوان اشکال در مرحوم اصفهانی ما میتونیم وارد بکنیم این است که شما این مصلحت تسهیل رو از کجا آوردید؟ ببینید شارع الان کسی که آمده افطار کرده در ماه رمضان می‌فرماید یکی از این خصال ثلاث رو انجام بده، یا اطعام یا قیام یا افطار. آیا اینی که شارع آمده مردد کرده این موجب تسهیله، یا اگر از اول می آمده اون فرد آسونش رو می گرفت؟ می فرمود مثلا اطعام مسکین مسکین، اون موجب تسهیل بود. یعنی ما به ایشون عرض میکنیم اینی که شارع آمده مردد بین امور ثلاثه قرار داده این ملازمه با تسهیل نداره. خب اون شارع میتونست اون فرد آسون آسونش رو بیان بکنه به این رو انجام بده. به عبارت اخرى این چنین نیست که اون جایی که متعلق معینه با اونجایی که متعلق مردده و متعدده، این فرقش این است که اونجا تسهیل رعایت نشده اینجا تسهیل رعایت شده. نه، چه بسا اونجایی که متعلق یکی باشه برای مردم آسان‌تر باشه. بله، نه ایشون آمدن اصلا یه مدرین به ایشون عرض میکنیم بگیم شما که بگید اینجا یه چیزی به نام مسجد تسهیل داریم، یعنی الان دست ما با مرحوم اصفهانی در اینه، یه بحث خوبی هم هست. آیا میتونیم بگیم در اسلام در واجبات تخییریه شارع مسئله تسهیل رو مطرح کرده و رعایت کرده؟ مثلا کسی که میره در یک جا مثلا در باب مکه فرموده مخیری بین القصر و الاتمام، اینجا واقعا میراث تسهیل وجود داره؟ چنان از جاهایی که من خیلی فکر کردم روش که اصلا ما چطور بتونیم اینجا تسهیل رو مطرح بکنیم در اماکن اربعه که شارع ما رو مخیر کرده بین القصر و الاتمام، چه تسهیلی وجود داره؟ اگه از اول شارع می‌فرمون نماز قصر رو کنیم، چرا؟ چه ملازمه ای داره؟ حالا نخواه عرض بکنیم، الان ما میگیم تخییر برای چیه؟ این بهرنده به حضب اولی به ذهن تخییر تخییره، چرا؟ من دارم عرض میکنم در تخییر بین القصر و الاتمام اگه شعار اونجا میفرمون شما نماز قصر بخونید، خاصون سر بود جایی که شما رو مخیر کرده، باشه ما اون رو قبول میکنیم، ما اون رو قبول میکنیم، همه اطراف ملاک داره، ملاک لزومی داره، اما سوال ما اینه که این تسهیل رو ایشون از کجا آورد؟ ببینید ایشون الان ادعا میکنن در واد، یعنی تقریبا اگر از مرحوم اصفهانی بپرسیم شما فرق بین واجب تعیینی و تخییر رو در چی میبینید؟ می‌فرماید یکی از فرقاش این است که در واجب تعیینی رعایت مصلحت تسهیل بر مکلف نشده، در واجب تخییری شده. اولا که ایشون هیچ دلیلی برای نیاوردن،
شما بودن رو گفتگاهی در بید
دلی؟ حالا نه او رو ببینید، نه درخی بعد از آنی که ایشون مصلحت تسهیل رو فرض گرفته، ایشون میگه حالا این شعار مصلحت تسهیل رو در نظر گرفته آمده ترخیص کرده. ببینید ایشون تنها چیزی که در کلامش این است که در بعضی از این جاها اصلا رعایت تسهیل نکرده، مثل اونجا که کفاره جمعه مثلا. خب حالا در این مثال، خب شاید که با در همین مثالش هم مناقشن، در کفاره جمع باز اگر یکی رو انجام بده هیچ فایده نداره، دو تا هم انجام بده هیچ فایده نداره. در کفاره جمع یک ملاک جدیدی اونم در جمع بین امور سلامه، یعنی اونجا اصلا ملاک عوض میشه در کفاره جمع. اگه در کفاره جمع همون ملاکی که در کفاره عدم جمع بود می‌بود و با همون فرض می‌آدن می‌گفتن، حالا یه شاهدی می‌شد. حالا با مثال که نمی‌شه مدعا رو اثبات کرد، عرض ما این است که شما در قصر و اتمام چه مصلحت تسهیلی دارید؟ شما در قصر و اتمام در اماکن اربعه دیگر آقا مخیری بین القصر و اتمام، اونجا ممکنه اصلا بگیم آقا این دوتا در اونجا عرض می شود که هر دو برای مکلف هست، ملاک هر دو هم به حدیست که ممکن این مساوی هم باشه ملاک هر دو، اما تسهیل یعنی دیگه. خب نماز چهار رکعتی که مشکل تر از نماز دو رکعتیه، خب از اول شعار اونجا هم بگو شما نماز رو صورت قصر بخونید. بله نه باید این آقا چه ملازمه ای داره که اگه معلم شد تسهیل نیست؟ چه ملازمه چه مشقت داره اگه دو رکعت، اگه شعاره می فرمود دو رکعت بخون قصر بخون اونجا؟ آقا این چه روشنه، اگه شعاره در قصر و اتمام از اول معین میکرد که شما نماز رو به صورت قصد بخوانید، دیگه خب آسان‌تر بود که بله اون مخلاف تحصیل بود. بله از این طرفه نه خب همین ما عرضمون است که مجرد این که تحییر کرد، تحییر مجردش با تحصیل ملازمه نداره. چه بسا اگر می آمد معین می کرد این بیشتر موجب تحصیل می شود. اشکال ما رو فکر بفرمایید شما، مرحوم اصفهانی درست با بعضی از امثله هم شاهد آوردن برای مدعاشون، اما به نظر می رسه که تحصیل ملازمه با تحییر نیست. چه بسا در بعضی از موارد شما بیاید بگید که اگر متعلق معین باشه در اینجا مسئله تفصیل مطرحه. حالا این در قصد و اتمام شما یه تفاوتی، یعنی الان لازم یه تفاوتی و یه تفاوتی در این واجبات تحییریه شما داشته باشید. البته در تحییر عقلی نه، در واجبات تحییریه شرعیه یه تفاوتی بکنید ببینید واقعا آیا هر جا که تخییر مطرح شده تخییر ملازمه با تحصیله؟ ما نمیتونیم این مطلب رو پیش ملتزم بشیم. بنابراین اشکال مهمی که به نظر میرسه بر مرحوم اصفهانی این است که شما آمدید یه مصلحت تحصیلی رو به میدون آوردید و در این یک دلیل روشنی نه تنها ندارید، بلکه ما مواردی داریم که تخییر در اونجا ملازمه با تحصیلی. شما اگر از ما بودید آقا تخییر بین القصد و الاتمام در امکنه ی اربعه برای چیه؟ خب این آقا اونجا برای این است که اصلا انسان مکلف احساس این که مسافره نکنه. شارع این جهت در نظر گرفته، شارع حالا ممکنه بگید خب پس اونی آمد بگفت اتمام، نه او یه مقداری مشکل درست میشد برای اما این جهت که انسان اونجا رو مثل حذر بداند، یعنی حکم سفر برش بار نشه، اونجا رو مثل خانه خودش مثل وطن خودش بدونه. بالاخره اینی که شارع آمده گفته شما مخیرید بین القصر و الاتمام، این یه ملاک دیگه ای داره. حالا من نمیگم حتما همینی که الان هست ملاکشه، یه ملاک دیگه ای داره. مسئله تحصیل اینجا اصلا مطرح نیست. در همین خصال کفاره ببینید، خصال کفاره اینطور نیست که مسئله تحصیل در کار باشه. ببینید برای یه نفری که هم میتونه اطعام ستینم اتینم بکنه، هم میتواند سیام ستین یومه هم افتر قبه، نسبت به این یه نفر به این خب کدومش آسان تره بر شما؟ میگه مثلا ادعام ستین هم افتینه. اما چه بسا این تحییر در خصال کفاره به اعتبار اختلاف مکلفین باشه، یعنی این که شارع دیده بعض مکلفین پول ندارن و میان روزه میگیره. اینی که این مکلف پول نداره روزه میگیره نه از باب تسهیل برای اینه کارگیر میتونه بکنه. بعضی از مکلفین عرض میشود پول دارن، پول رو به اندازه افتر رقبه نید میتونن ستینن ستینن رو تنکت آم بکنن. یعنی اشکال دیگه این است که تسهیل نسبت به مکلف واحد ممکنه معنا داشته باشه. این شعار این ستا رو گذاشته جلوی شما، هر کدوم برای آسان‌تر انجام بده. نه، تسهیل به خاطر اختلاف مکلفین نوعا، بعضی ها قدرت بر این عمل دارن، بعضی ها قدرت بر این عمل دارن و این عنوان تسهیل رو نداره. این به لحاظ حالات مکلفینه. بنابراین بدیه اینکه شما بیاید بگید آقا در باب نماز، نماز ایستاده برای قادر، نماز نشسته برای عاجزه، اونجا میبینید آقا جا مصلحت تحکیل اقتضا کرده این حرف رو. علایان روی این مقدار دقت بیشتری بفرمایید، این بیان رو نمیشه بهش ملتزم شد. فردا نظریه مرحوم آقای خویی و نظریه امام رو در این بحث ان شاءالله عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و سلم.